بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز چهارشنبه است و یک حدیث اخلاقی کوتاه میخوانم، یه مقدار هم درباره مسئله مهم روز باید صحبت بشود. تتمه از بحث سابق را هم داریم میخوانیم، انشاءالله فشرده تر بحث رو تمام میکنیم که آقایان به راه پیمایی مهم امروز برسند. حدیث در خطبه 190 از نهج البلاغه فرمود: اعتصموا بتقوی الله فإن لها حبلا وثيقا فإن لها حبلا وثيقا فإن لها حبلا وثيقا عروته ومعقلا منيئا ذروته. فرمود به تقوای الهی پناه ببرید، چنگ بزنید، چرا که ریسمانی است که دستگیرهای آن بسیار محکمه، پناهگاهی است که قله آن محفوظ در مقابل دشمنه. در اینجا دو تا تشبیه برای تقوا شده، یکی حبل وثیق، حبلی که وثیق از عروته، ریسمانی که دستگیری اون محکمه. قرآن مجید تشبیه به حمل حبل وثیق شده، تقوا هم تشبیه به حمل حبل وثیق شده و ما سابقا گفتیم این تشبیه ممکنه اشاره به یکی از دو معنا باشه. معنی اول این است که عالم طبیعت مثل یه چاهه و دنیا مانند یه چاهه، مردم در اعماق این چاهن، یه ریسمان محکمی لازم است که آن رو بگیرند و از این چاه بیرون بیایند. و تشبیه به حبل وثیق شده همینه. در بعضی از احادیث داره قرآن حبل ممدود من السماء، یه ریسمانیست که از آسمان به زمین آمد، یعنی اینو بگیرن به آسمان صعود کنن، به قرب الهی بشتابند، به جوار رحمت خدا به وسیله تقوا بروند. احتمال دوم در این تشبیه این است که کوهنوردانی که میخوان از دره‌های خطرناک عبور کنن معمولا یه طناب بسیار طولانی رو انتخاب میکنن، همه این طناب رو میچسبند، میرن به طرف جلو، همه با هم بلغزند و سقوط کنن احتمال ضعیفی داره، ولی یه نفر ممکنه بلغزه، اون 10 نفر دیگه تنابو دارن، اینم که تنابو گرفته پرت نمیشه، چون با همن. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا که قرآن میگه تو مسئله وحدت و اتحاد و اجتماع تکیه میکنه، ممکنه اشاره به همین باشه که این ریسمانی است که همه به اون چسبیدن و دارن رد میشن. اگر یه نفر سقوط کنه بقیه نگهش میدارن. به هر حال تقوا تشبیه به حبل وثیق شده. میفرماید دست بزنید به این دستگیرهای تقوا. بعدم تشبیه شده به یک قله منیع. منیع ممنوعه، ذروه قله است، معقل تقریبا به معنی مجمع مرکز اجتماعی است که قله آن محفوظه، یعنی چنان است که دشمن نمیتواند دستیابی به اون بکنه. اگر آیات و روایاتی که در باره تقوا وارد شده ما جمع آوری کنیم یک کتاب بزرگ میشه. این همه اهمیت به تقوا داده شده. سرمایه ما همینه، هر چه داریم در تقواست. علم بدون تقوا باشه خطرناکه، تقوا بدون علم باشه بیهوده است. اونهایی که علم و تقوا رو همراه هم انجام میدن خوشبخت و پر افتخارن. چه سعادتی از این بالاتر که همه روز مراقب اخلاقمون باشیم، سعی کنیم روز به روز به موازات بحث‌های علمی یه جوی از تقوا هم اضافه کنیم، یه مرحله تازه از تقوا و ترس از خدا و احساس مسئولیت و این سد محکمی که در مقابل گناهه در ما فراهم بشه. کوتاه کنم این بحث رو. میدانید امروز روزی است که برای ابراز تنفر از استکبار جهانی انتخاب شده. من دو نکته مهم رو در اینجا لازم است عرض کنم که اگه بخوام دنیای امروز رو ترسیم کنیم، توجه به این دو نکته برای ما خوبه. نکته اول این است دنیای ما واقعش دنیای زوره و زورگویان. با تمام آنچه دم از تمدن و حقوق بشر و امثال ذالک میزنن، واقعیت چیز دیگره. من نمیخوام انکار کنم که نویسندگان اعلامی حقوق بشر همشون سوء نیت داشتن، ادعا کنم شاید دانشمندان و بشر دوستانی هم بودن که این اعلامیه حقوق بشر رو نوشت بقیه خودش، ولی اونچه در عمل میبینیم این ابزاری شده در دست زورگویان. فعلا تمام منابع و منافع رو میخوان در انحصار خودشون قرار بدن. تکیگاهشون هم زوره، بقیه هم دستاویز و بهانه برای این زوره. ملاحظه میکنید کاملا ضد و نقیض هم عمل میکنن، هیچ خجالت هم نمیکشن. یه جا لشکرکشی میکنند و پیاده میکنند نیروها رو مفصل، جای دیگر تماشا میکنن سالها آدم کشی میشه. یه جا با عنوان دموکراسی لشکرکشی میکنن، یه جای دیگه مثل عربستان و سعودی قرنهاست که اصلا دموکراسی وجود نداره در اونجا، اصلا مجلسی نیست، ظاهرش هم نیست، باطن که هیچ، در ظاهر هم اثری از دموکراسی نیست. با اونها رفیقند و هیچ مشکلی هم برشون نداره. واقعا ضد و نقیض عمل کردن برای اون یه مسئله خیلی ساده پیش با افتاده شد. و عجبتر این که خودشون میگن ما در خلیج فارس منافع داریم، لشکرکشی میکنیم به حفظ منافع، ولی پول این لشکرکشی رو از اینا میگیرن که اونجا هستن. عربستان سعودی شوخینی 50 میلیارد دلار در جنگ خلیج به اینها دادیم. بدبخت شدن اینها ثروت‌های عظیمی داشتن، سرمایه‌های عظیمی داشتن، همه‌شون از اونها گرفت. اگر شما می‌خواید حفظ منافع خودتون بکنید، پس چرا به خرج دیگران حفظ منافع می‌کنید؟ و از اون بدتر این که در همین گرفتن خرج هم تقلب می‌کنن. نوشته بودن 3000 سرباز آمریکا آورده، 25 یا 30000 حسابش کرده، یعنی 10 برابر گرانفروشی هم میکنه. خب این چرا؟ برای اینکه آگاهی و بیداری نیست. دنیای آزاده به اصطلاح جهان سوم هم منابع بالفعلی در اختیار داره، هم بالقوه که میتوانه جلو زورگویی رو بگیره، ولی دو چیز نداره: اعتماد به نفس نداره، اتحادم نداره. اگر اتحادی میبود و اعتماد به نفسی میبود، میستادن جلو زورگویان. بعضی از کشورهای کوچک در مقابل اینا ایستادن و با افتضاح از اونجا بیرون آمدن. چطور این همه کشورهای جهان سوم دست به دست هم بدن، با این همه قدرتی که دارن نمیتونن پیستن؟ میتونن. وحدت ندارن، اعتماد به نفس ندارن. تجربه نشان داده اگر در مقابل اینها جام خورن افراد، اینا جریتر. فلسفه این که امسال مسئله مبارزه با استکبار آمریکا و اینها پرجوشتر از هر ساله، این است که اینها آمدن به بهانه کویت یه لشکرکشی عظیمی آوردن توی خلیج فارس، داشتن تقویت کردن و به قول بعضی ها شاخشانه هم دارن میکشن. ای بگیم آهسته، هیچی نگید که اینها مزاحم نشن، اینا بدتر میشه. در مقابل اینها عقب نشینی و جا خوردن و ترسیدن و اعتماد به نفس از دست دادن باعث جرأت و جسارت اونهاست. اما وقتی ببینن نه، مکمتر ایستادن، شور و جوش بیشتره، اونها جا میزنن، اونها میگن اینا یه آدم های خطرناکی هست، سر به سر اینا زیاد نذارید. بالاخره میفهمن که مسئله این که بترسند و عقب نشینی کنند از این برنامه ها، نه اون ترس، نه اون عقب نشینی، نه اون وحشت. همیشه در مقابل زورگو باید قدرت نشون داد، او زبان زور میفهم، منطق و مدارا و سکوت و جز این که پنجه های اونها محکمتر بشه هیچ نتیجه ای نداره. و این از فلسفه این برنامه‌ای که امروز نشان داده میشه و باید نشان داده بشه. یه نکته هست من خلاصه کردم. و اما نکته دوم این است که این زورگویان جهان نقطه های ضعف زیادی دارن، زیاد، که میشه از اون نقطه های ضعف استفاده کرد، ولی اینها یک شگردی به کار میزنن. دائما سعی میکنن به ملت خودشون، به ناآگاهان دنیا یه دشمنی رو نشان بدن، بگن از این دشمن بترسید و بیایید در سایه ما، این دشمنو بزنیم عقب. یعنی اگه دشمنم نداشته باشن، دشمن برای خودشون درست میکنن، یه دشمن خیالی. اگر اون دشمن واقعی، بزرگترش میکنن، صد برابر میکنن. همین مسئله وجود دشمن در خارج سبب میشه خورده داخل خرابشون رو موقتا آرامش. و همین سبب می شود سلاحاشون رو به این اون بفروشن، و همین سبب می شود دیگران رو از اون دشمن بترسانن و به سوی خودشون جذب کنن. روسیه از بین رفت، اون رو به عنوان یک دشمن معرفی میکردن، روش مرتب منوف میدادن. حالا آمدن میگن بزرگترین دشمن اسلامه یا ایرانه، انقلاب اسلامی ایرانه. شک نیست که این دشمن مستکبرانه، ولی اینا ده برابر بزرگترش میکنن. دروغم میگن. ایران میخواهد کشورهای خلیج رو بگیره، ایران میخواهد همسایگانش تحت نظر، ایران میخواهد در شمال اروپا و آمریکا و کجا و کجا پایگاه درست کنه، ایران میخواهد چی کار بکنه. میان هی درست میکنن، اینو بزرگ میکنن. برای چی؟ هم داخلشون یه مقدار آرام کنن و هم سلاحاشون رو بفروشن و هم افراد ضعیف رو به سوی خودشون جذب کنن. چقدر بیچاره هستن عده ای از کشورها و شیخ نشین های خلیج فارس که اینا یه همچین مسئله واضحی را نمیخوان بفهمن یا نمیذارن بفهمن یا نمیتونن. بعد ملت ها حساب شد. حالا من یه جمله عرض میکنم، اجازه بدید. مسئله این است که با تجربه دیدن که عراق در مقابل اینا ایستاد، ایران حمایت کرد از استقلال کویت، در جاهای دیگه حمایت کرد از اینا، تا به حال یه قدم بر علیه اونها ایران بر نداشت، ولی در این حال میرن دشمنان از اون ور دنیا میارن این ور دنیا. برای چی؟ برای اینکه این رو لولو کردن، به اون نشان دادن و اون رو دارن میترسانن. قرض این یه نکته ایست که همه باید بدونیم. اینها میان یه مسائل غیر واقعی رو بزرگ میکنند برای اینکه منافع خودشون رو، اونم منافع کثیفشون، اون هم منافعی که به هر قیمتی تمام بشه برای اونها مطرح نیست. تمام بیگناهان دنیا بمیرند منافع اونها باشه، تمام گناهکاران دنیا بمانند منافع اونها محفوظ باشه. این برای اونها مسئله نیست. مسئله هم به هر حال باید مردم ما اعتماد به نفس، ما اعتماد به نفس که میگیم یعنی اعتماد به الله، اعتماد به نفسشون رو حفظ کنن، وحدت رو حفظ کنن، آگاهی رو حفظ کنن، در مقابل زورگویان بایستن، محکم هم بایستن، اعتنا هم نکنن به این شاخ و شانه کشیدن اونها. اونها ضعیفتر و ناتوانتر از این هستن به اون الله و به حول الله. انشاءالله در مراسم راه پیمایی هم که شرکت میکنید و احساسات خودتون رو نشان میدهید و سعی کنید مردم را هم نسبت به این مسائل انشاءالله رحمان روشن بفرمایید. و اما تتمه از بحث مونده، به این تتمه بحث رو عرض کنم. بس در این بود مسقطات قذف، حد قذف چهار چیزه. هر چهار مسقط رو گفتیم تا رسیدیم به مسئله عفو. روایات بیشماری داشتیم که میگفت عفو موجب سقوط حد قصف. یه دونه روایت معارض داره، یه دونه روایت معارض رو بخونیم جواب بده. روایت اینه: بعد روایت محمد ابن مسلمه، قال سألتو عن الرجل یقذف امرأته، مردی همسرشو قذف میکنه، نسبت عمل منافی عفت بهش میده، قال یوچی لد، اون مرد رو حد میزنم. قلتو ارعیت ان افت انهو، یعنی اگر اون زن بگه بخشیدم چطور؟ قال لا ولا کرامه، نه ارزشی هم نداره، کرامتی نداره، ارزشی هم نداره. این حدیث 4 باب 20 از ابواب قصر. این داره هیچ اثری نداره، لا یعنی این عف، لا ولا کرامه. این جمله لا ولا کرامه لا یخلو عن ابهامه. دو سه تا احتمال داره. اول این که لا یعنی لا اثر للعف، یعنی عف اثر نداره، یعنی حد جاری میشه. ای این باشه خلاف بحث های ماست که لا یعنی لا اثر للعف، یعنی حد جاری میشه. این باشه ضد بحث هایی است که تا به حال داشتیم. اما اگر لا نهی باشه، لا نهیه باشه و کراهت هم باشه، یعنی سزاوار نیست این زن عف کنه، نکنه، لا یعفو، عف نکنه، بذاره این مرد قلدری که نسبت بدی به او داده شلاقشو بخوره، لا، شاهدش هم ولا کرامه است. لا کرامه معمولا در جاهای مکروه میگن، نه سزاوار نیست، کرامتی نداره، ارزشی نداره، نکنید، لا ولا کرامه. احتمال دوم باشه منافات با بحث ما نداره، میفرماد عف نکن، آدم قلدر رو دامنه نده. بعضی مقامات مقام عفوه، بعضی مقامات مقام ایستادنه. اونجایی که عفو باعث جرأت و قوت میشه نباید عفو کرد. خب اگر معنی دوم باشه مشکلی نیست، اگر معنی اول باشه مشکلی. یه احتمال سوم هم هست، لا ولا کرامه یعنی لا اثر للعف. چرا؟ چون غالبا اجباریه، زن ضعیفه، در چنگال این مرد گرفتاره. میفرماید لا این عفوش اثر نداره، این عفو اجباریه، چون جنبه اجباری هست اثری نداره. علا کل حال این نمیتواند در مقابل ما این روایت با این ابهام اجمالی که داره تأثیر بذارد، سلمنا که دلالت هم داشته باشه باز هم مقاومت در مقابل اون همه ادله نمی کنه. خب من تا همینجا این بحث رو رها می کنم. الحمدلله اینجا جمع شدید و دست جمعی این جمعیت عظیم برود به راه پیمایی به پیوندد، انشاءالله باعث شکوه بیشتر میشه.